ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در کاتالونیای اسپانیا معترضان دست به اعتصاب سراسری زدند. سه دانشمند آمریکایی مشترکاً به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2017 معرفی شدند. حکم 10 سال زندان برای یک ایرانی در امارات متحده عربی تایید شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. معترضان در بارسلون مرکز کاتالونیا با بستن راه‌ها و دست کشیدن از کار دست به اعتصاب زدند. فراخوان این اعتصاب زمانی داده شد که دولت مرکزی اسپانیا کوشید با استفاده از نیروی پلیس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در روز یکشنبه جلوگیری کند. برگزاری این همه‌پرسی قبلا از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیر قانونی اعلام شده بود. نحوه برخورد پلیس و استفاده از زور و زخمی شدن صدها تن مورد انتقاد برخی از ناظران قرار گرفته است. فراخوان اعتصاب سراسری بوده است، اما بسیاری از اتحادیه‌های بزرگ اسپانیا از آن استقبال نکردند. تیم فوتبال بارسلونا در حمایت از این اعتصاب روز سه‌شنبه تمرین‌های خود را متوقف کرد. مقام‌های کاتالونیا می‌گویند بیش از 2 میلیون نفر در همه‌پرسی موفق به رأی دادن شدند و 90% آنها از استقلال حمایت کردند. اما نخست وزیر اسپانیا می‌گوید به نظر او همه‌پرسی برگزار نشده زیرا قانونی نبوده است. آکادمی نوبل روز سه‌شنبه 3 دانشمند از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه MIT را به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک معرفی کرد. بری بریش، کیپ تورن و راینر وایس برای تحقیقاتشان در زمینه امواج قوه جاذبه یا امواج گرانشی برنده این جایزه معرفی شدند. آکادمی نوبل اعلام کرده است کشفیات این 3 محقق در این زمینه دنیا را تکان می‌دهد. جایزه نوبل فیزیک از سال 1901 به پیشروان این عرصه اعطا می‌شود. روز دوشنبه نیز 3 محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ساعت بیولوژیک در جانداران شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حکم زندان برای یک تبعی ایران در امارات متحده عربی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی تایید شد. این فرد به 10 سال زندان محکوم شده است. دادگاه امنیت امارات متحده عربی اتهامات این فرد را که هویتش فاش نشده به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ایران، واردات ژنراتورهای برقی و سایر تجهیزاتی که در برنامه هسته‌ای ایران قابل استفاده بوده از بریتانیا و تلاش برای صدور غیرقانونی این تجهیزات به ایران عنوان کرده است. این فرد قبلا در بهار گذشته به 10 سال زندان و اخراج از امارات محکوم شده بود و اکنون این حکم تایید شده است. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب به زندان محکوم شدند. حجت کرمانی یکی از وکلای این 7 فعال سیاسی از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفایی فراهانی و محمد نعیمی پور در آذر ماه سال گذشته به اتهام‌های چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. به گفته وکیل مدافع یکی از آنان، این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شدند. در واکنش به این خبر، سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت که اعضای فراکسیون امید با انتقاد از این احکام خواستار تجدید نظر در آن هستند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه امروز برای بررسی نحوه کمک رسانی راهی پورتوریکو می شود. این سفر 2 هفته پس از رسیدن طوفان ماریا به این جزیره انجام می گیرد. دولت آمریکا به دلیل نحوه رسیدگی به عملیات کمک رسانی بعد از طوفان در پورتوریکو مورد انتقاد قرار گرفته است. بخش‌های بزرگی از جزیره پورتوریکو که تحت عمومیت آمریکا و کنترل آمریکاست همچنان به برق، خدمات ارتباطی و غذا، آب آشامیدنی و سوخت دسترسی ندارد. خبرها رو شنیدید. به گزارش‌های این ساعت می‌رسیم. روسیه از به تعویق افتادن اجلاس سران حوزه دریای خزر خبر داده و گفته است که کنوانسیون حقوقی این دریا سال آینده امضا خواهد شد. با گذشت 25 سال مذاکره، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است و ایران می‌گوید اختلافات بین کشورهای حوزه خزر در این مورد همچنان باقی است. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه که کمتر از دو هفته پیش از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی ابراز اطمینان میکرد، اکنون میگوید که این کنوانسیون در مراحل پایانی است و سال آینده امضا خواهد شد. ایگر براچیکوف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر، اعلام کرد این محور در سیاست خارجی روسیه فعالتر از گذشته است و سایر کشورهای این حوزه نیز معتقدند که مذاکرات بسیار طولانی درباره وضعیت حقوقی این دریا باید سرانجام به ثمر بنشیند. او در جمع خبرنگاران گفت:
انتظار داریم که رهبران پنج کشور اصول حقوقی همکاری در خزر را نهایی کنند و سال آینده در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا برسد.
این اظهارات سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر در حال بیان شد که همو دو هفته پیش گفته بود کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی اجلاس سران این حوزه که برای سال جاری میلادی برنامه ریزی شده امضا خواهد شد. هفته گذشته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پیامی به شرکت کنندگان نشست تخصصی رسانه‌ای خزر در استراخان روسیه تأکید کرد کنوانسیون حقوقی خزر زیربنای محکمی برای همکاری کشورهای ساحلی خزر در عرصه‌های مختلف خواهد شد و به تأمین امنیت منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها کمک خواهد کرد و رسیدن به آن در اولویت است. سرگئی میخیف، رئیس انستیتوی مسائل خزر، به تعویق افتادن اجلاس سران کشورهای این حوزه را ناشی از عدم هماهنگی وضعیت حقوقی این دریا میداند.
پژوهش های ما نشان می دهد که اگر پنج کشور حوزه خزر به عنوان یک مجموعه اقتصادی گرده هم می آمدند، ممکن است به مرور اختلاف های سیاسی میان آنها نیز رفع می شد. شاید بهتر بود ابتدا وضعیت کشتیرانی در خزر مشخص می شد و سپس مسائل بستر و استخراج نفت و گاز. اما تلاش ها بران است که سندی در بردارنده تمام این مسائل تصویب شود و این در حالی است که طرفین حاضر به تغییر مواضع خود نیستند. در این شرایط امضای کنوانسیون حقوقی هدفی دست نیافتنی است و پافشاری بر ضرورت امضای آن صرفاً اختلاف‌ها را عمیق‌تر و مشکلات را بغرنج‌تر خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، دوشنبه قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، طی دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که برای نخستین بار طی 10 سال گذشته به اشغابات سفر کرده، گفت در اجلاس آتی سران حوزه خزر می‌توان در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق رسید. اما در شرح این دیدار در پایگاه‌های اینترنتی روسای جمهور روسیه و ترکمنستان آمده که اشغابات حامی همکاری در خزر بر اساس اصول همجواری است و از امضای قراردادهای چند جانبه نیز استقبال می‌کند، در حالی که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بیش از 10 سال پیش حدود 60% شمال خزر را بین خود تقسیم کردند، ترکمنستان و ایران این توافق‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. چندی پیش عباس عرفچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت: واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم راه حلی برای مسئله حقوقی خزر پیدا کنیم. سرگئی میخیف، رئیس انستیتوی مسائل خزر، میگوید ایران دیر یا زود باید موضع خود را تغییر دهد.
موضع ایران را درک میکنم که میگوید قراردادهایی که با شوروی منعقد کرده بود لغو نشده. اما هرچند این موضع منطقی است، ولی واقع بینانه نیست. به ویژه با توجه به انباشته شدن مسائل امنیتی در منطقه، ضروری است ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد.
دریای خزر به صورت مشا بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی طی 2 دهه توافق بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور ساحلی را جلب کند به دست نیامده. روسیه حامی شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده است که بر اساس آن بستر دریا بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. اما ایران که بر اساس این محاسبات 13% سهم خواهد داشت، خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی است. تا کنون 5 کشور صرفاً توانستند درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق برسند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ژنرال خلوصی‌آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیمه شب یکشنبه وارد تهران شد و در نخستین دیدار او و همتای ایرانیش محمد حسین باقری از مواضع یکسان دو کشور درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق خبر داده شد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با طوس طهماسبی پژوهشگر امور استراتژیک در تهران از او درباره اهداف آنکارا و تهران پرسیده است. طوس طهماسبی:
دو جنبه اصلی رو میشه مورد نظر قرار داد. یکی جنبه روانی و تبلیغی هست برای اعمال فشار و مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان و نشون دادن اینکه دو قدرت منطقه‌ای عمده مثل ایران و ترکیه هماهنگ هستند در مورد جلوگیری از حرکت اقلیم به سمت استقلال. مسئله بعدی هماهنگی برای شیوه برخورد هست در حالتی که برای مواجهه با وضعیتی که دولت اقلیم تن به اولتیماتوم ها نده و به حرکت یک جانبه خودش ادامه بده. برای این منظور دو تا مسئله مهم هست. یکی هماهنگی در مورد برخورد نظامی احتمالی هست، چون شرایط منطقه حساس و به نوعی موزاییکی هست. هم ایران هم ترکیه اونجا قلمروهای نفوذ و گروه‌های مورد حمایت خودشون رو دارن. و یه مسئله مهم دیگه هم هماهنگی برای کنترل و مدیریت مواجهه با واکنش بین‌المللیه که ممکنه در مورد برخورد نظامی احتمالی با دولت اقلیم رخ بده.
ایران و روسیه در جای دیگری در سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند و ترکیه در جبهه مقابل قرار داره، یعنی از نیروهای مخالف آقای اسد حمایت میکنه. پیشتر هم برخی موارد از مشاجرات لفظی رو ما بین رهبران این کشورها شاهد بودیم. در موردی آقای رجب طیب اردوغان گفته بود که آنکارا تسلط ایران بر خاورمیانه رو بر نمیتابه. با توجه به این مخالفت‌های پیشین چطور همکاری دو کشور امروز قراره که اتفاق بیفته؟
ببینید، در اواسط دهه 90 در زمان دولت غربگرای تانسوچیلر که تمایل زیادی هم به نزدیکی به تل آویو داشت، روابط ایران و ترکیه وخیم شد. ایران به کردهای ترکیه نزدیک میشه و حتی حملات مرزی ترکیه رو به داخل خاک ایران داریم. اما بعداً دوره دیگه‌ای رو داریم. هولوحش سال 2004 شاخه ایرانی پکک به نام پژاک در ایران شروع به فعالیت مسلحانه میکنه. از طرف دیگه دولت اسلامگرای ترکیه سر کار میاد. روابط ایران و ترکیه بهبود پیدا میکنه و در واقع هر دو هماهنگی‌های مقطعی و نسبی برای مقابله با پکک دارند. مرحله سوم ماجرای سوریه هست. در ماجرای سوریه دوباره رابطه ایران و ترکیه بحرانی میشه. ترکیه طرف اصلی و حامی درجه اول نیروهای مخالف سوری هست و ایران حامی درجه اول منطقه‌ای دولت بشار اسد هست. تضاد به بالاترین مرحله میرسه. اما مرحله چهارم که دقیقاً پاسخ سوال شما رو در خودش داره، تغییر موضع ترکیه از حدود بیش از یک سال گذشته هست در سوریه. یعنی زمانی که ترکیه متوجه میشه که اهداف اولیه‌ای که در مورد حمایت از مخالفان سوری داشت قابل تحقق نیستند، وضعیت با مداخله روس‌ها تغییر کرده. از طرف دیگه ترکیه متوجه میشه که ایالات متحده کردهای سوریه رو رها نخواهد کرد. اینا سبب میشه که ترکیه دست به یک تغییر موضع اساسی و تعیین کننده بزنه که این تغییر موضع در مسائل منطقه خیلی مهمه. تا حدود زیادی ترکیه پشت مخالفین سوریه رو خالی میکنه، به روسیه نزدیک میشه و یک نوع محور موقت و تاکتیکی بین ایران و روسیه و ترکیه به وجود میاد که به نوعی این محور در نهایت در مقابل محور غرب و ایالات متحده قرار میگیره. بدین ترتیب میبینیم که امکان همکاری‌های موقت و تاکتیکی بین ایران و ترکیه علارغم وجود اختلافات در مورد مسائل دیگه الان بعد از این مرحله چهارم خیلی فراهمتر و مساعدتر هست زمینش.
نظرات طوس طهماسبی پژوهشگر امور استراتژیک در تهران را میشنیدید. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.